أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب ارزش منطقه ایران و کاری که در اینجا رو مردمی که با عنوان فارس شناخته شده بودند، یک نکته‌ای قابل توجه هست که مقداری به اون روایتی که مربوط به حضرت سلمان که در کنار پیامبر نشسته بودند و نقل شده که وقتی آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، در اونجا گفتگویی که رخ داد حضرت اشاره فرمودن به سلمان، فرمودن هاذا قومک، این قوم تو. صفویه قدرتشون از زمان شاه اسماعیل در منطقه ایران پاگیر شد. نیروهایی که به شاه اسماعیل کمک کردند، قزلباش ها، اینا کیا بودن؟ از حیث عقیدتی اینها صوفی بودن، صوفیه با تعریف خاص خودش که تقریبا ویژگی بالای صوفیه بی‌اعتنایی ذاتیشون به مادیات. یعنی یه صوفی وقتی صوفی میشه اولین مطلبی که داره این هست که خود را از امور مادی تخلیه کنه تا برسه به مقام خرقه پوشی. اون خرقه یعنی اون لباس درویشی که یه تن مرشد میره مثلا و یارانش. پس ماهیت دینی اونا، اون عنوان بالاش صوفی بودن اینها بود. مسئله دوم همراهی که با اسماعیل داشتن، هرچی اسماعیل میگفت اینا گوش میکردن و اینها آمدن اون شعارشون رو شیعه قرار دادن، شیعه براعتی. خب اینا شدن قزلباش ها. اینا از کدوم منطقه بودن؟ یعنی این قزلباش ها اینا از کدوم منطقه بودن؟ شما وقتی که تاریخ رو نگاه میکنید، قزلباش ها افراد ایلهای مختلفی بودن. ایل شاملو، ایل تکلو، ایل ذوالقدر، ایل قاجار، اینها بودن. یعنی تقریبا مهمهاشون، اونی که خیلی اسمشون برده میشه، اونا حدود 7 ایلن. ولی اونی که ذاتن به اسماعیل کمک کرد چیزی در حدود 17-18 ایل بودن. خب تا اینجاش داستانی نیست، اما این ایلها مرکز زندگانیشون کجا بوده؟ اینا کجا زندگی میکردن؟ وقتی شما از محل زندگی این ایلها رو دقت کنی ببینی همه اینا در منطقه ترکیه بود. یعنی در منطقه‌ای بوده که تحت حاکمیت عثمانی ها یعنی مثلا ایل ذوالقدر، اینا مربوط میشن به قسمت شمال مرکزی ترکیه فعلی، یعنی به دریای سیاه نزدیک. مثلا الان چی گلان چون اینها چیزه، فرض کنید که ایل شاملو میخوره به اصطلاح غرب، جنوب غرب تقریبا در ترکیه کنار مدیترانه. اینا هیچ کدوم از این ایلها هیچ کدوم محل زندگیشون قسمت ایران فعلی نبوده. ولی کارشون در اینجا موفق میشه و کار اینا هیچ وقت به منطقه عثمانی کشیده نمیشه. این چرا میتونن اون فکر رو در اینجا بیان و موفق بشن؟ دلیلش اینه که جریان محبت اهل بیت این در هیچ جا بمانند اینجا تو قلوب مردم جاگیر نشده بود. یعنی درسته مردم اهل سنت بودن، ولی در اینجا اهل سنتی بودن که به شدت به اهل بیت علاقمند بودن. این مقدار حب شدیدی که در اینجا بود، این در اون مناطق به این حد نبود، در بین ایلها بود. ولذا کاری که اسماعیل انجام داد و آمد این شعار را علنی کرد، اینا در بین ایلهای اونجا بودن دیگه. یعنی این ایلهایی که آمدن و قزلباش رو تشکیل دادن، کل ایلشون استقرار اینا همه میشه شمال غرب ایران فعلی. یعنی از ارومیه شما برو بالا، برو در منطقه قفقاز و بعد برو به داخل تا برسی به کجا؟ برسی به اون آخر ترکیه که میشه در حقیقت بالا دستش دریای سیاه و پایین دستش مدیترانه، تا بری به اون تنگه برسی. این همه اونجا هست. این جماعت اصلا پس در اونجا وجود دارن، اما در یک بستری که اون بستر مجموعش این فکر رو نداره. وقتی اسماعیل میاد در اینجا یه حرکت انجام میده، وجود اینها در اونجا لو میره که همچین چیزی اونجا هست. نتیجه چی میشه؟ اون بایزید اول رو اینو میذارش کنار، بچهش سلیم میاد و سلیم میاد با شعار ضدیت اسماعیل، اول 40,000 نفر رو در اون منطقه کشتار میکنه. از کیا؟ از همون ایلهایی که اینا تفکری چی داشتن؟ تفکری داشتن که به اسماعیل کمک کردن. و وقتی اونجا کشتار میکنه، ظاهرا قضیه در اونجا حل میشه. ولی شما در اینجا سلیم میاد و در اینجا در چالدران با اسماعیل درگیر میشه، واقعا هم کشتار میکنه، اسماعیل هم شکست میخوره میره و بعد این میاد تبریز رو میگیره. اما اینقدر در تبریز اذیتش میکنن، مجبور میشه سلیم تبریز رو رها کنه و بره. یعنی در تبریز نیرویی نیست که با سلیم بجنگه، نه، دچار جنگای چریکی میشه، اینقدر اذیتش میکنن که رها میکنه میره. یعنی در اونجا با اون 40,000 تایی که میزنه به تعبیر ما شهید میکنه، در اونجا حرکت خفه میشه ظاهرا، ولی در اینجا هر چه کشتار میکنن حرکت، معلوم میشه که در اینجا عمق محبت به گونه ایه که اصل تمرکز اینجا قراره باشه هرچی میزنن. این نکته ای بود که حتما اخیرا این مرکز نور یک نرم افزاری نوشته که حالا البته بسیار ضعیفه، نرم افزار تاریخ شیعه، کار جدیدی انجام دادن، اینو دوستان حتما تهیه بکنن و در اونجا تطبیقی خیلی به درد میخوره. یعنی وقتی مطالب میبینید نقشه هایی که آوردن با اون نقشه ها ببینید خیلی به دردتون میخوره. تاریخ تشیعمون تا نمیدونم حالا به چه دلیل هنوز نرم افزارشون خیلی ضعیفه، در حالی که نرم افزارهای حالا همونطوری که عرض کردیم صفویه. نکته دومی که امشب میخوام عرض کنیم، ببینید هم در جریان حاکمیت عثمانی ها هم در جریان حاکمیت صفویه، خب صفویه با نام شیعه و فقه شیعه حکومت میکنه، عثمانی ها با نام اهل سنت و فقه اهل سنت حکومت میکنه. یعنی اون پشوانش میگه علما هستن، اینجا هم میگن پشوانه ما علما. تو کدوم فقه شراب حلاله؟ در کدوم فقه کور کردن حلاله؟ در کدام فقه ببینید مفسد فی الارض شما باید اعدام کنی، اما کور کردن در کدام یکی از این دوتا فقه هست؟ اونم بدون حکم قاضی. خب شما هم در جریان عثمانی شراب خوری میبینی، دار که ادعا میکنن ما تابع فقهایی، هم در دولت صفوی، دیگه دولت صفوی رسما میگفت ما صوفی هستیم. حالا در صوفیه بگیم که اونجا صوفی ها مثلا به خاطر حالات مثلا رقص سما و اینا بگن یه پنج سیری بزنی وب نداره، ولی فقه شیعه که اینو اجازه نمیده. خب دیگه وقتی که میاد اسماعیل صفوی آرام آرام و بعد دیگه طهماسب رسما میاد، علمای شیعه کجا این شراب رو اجازه میدن؟ کجای طرفین و بالاتر از این؟ شاید این مطلب براتون جدید باشه. اینا وقتی با هم میجنگیدن، وقتی اسیر میگرفتن، اسراشون در حکم اسرای مشرکین بوده، خرید و فروش میکردن، خانوم ها میشدن کنیز. خب تو کدوم فقه اینا اجازه میدن که شما یه مسلمانی رو وقتی اسیر گرفتی؟ حالا اگر بری در فقه اهل سنت اینو پیدا بکنی، در فقه شیعه که قطعا اجازه نمیدن. همه آیون تاریخ جنگ جمل رو شنیدید، جنگ جمل تمام شد به امیران گفتن اسیر بگیر دیگه، حضرت عمود که عایشه سهم کدومتون؟ گفتن علیاذ بالله. گفت چرا علیاذ بالله، ما یه اسیر نی؟ اینا در حکم مسلمانن، مسلمانی که نمیشه به کنیزی گرفت که. شما خوارج داریم در فقه دیگه، اسرای خوارج، اونها در حکم اسرای مشرکین نیستن، ولی این گونه بوده. یعنی طرف این که میگرفتن این، خب این کجای فقه شیعه بوده؟ بله خب میدونم، یعنی اونی کسی که با امیرالمومنین میجنگه بالاخره کافر یا مسلمانه، خب بچه هم امیر اسیر نگیره. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. این کجاش اسارت داره؟ اسارت وجود نداره در باقی. یعنی یا باید بکشیش یا چی بشه؟ تسلیم بشه. خیلی خوب، شما الان دو سپاه عثمانی و ایرانی با هم چیه؟ جنگیدن، یه دل کشتی، یه دل هم چکار کردی؟ اسیر گرفتی. وقتی اسیر شد یعنی چی؟ یعنی دستا رو برده بالا تسلیم دیگه. وقتی تسلیم شد یعنی چی؟ یعنی تموم شد، یه مسلمانه. آن یه بفروشی؟ کنیز بشه؟ خب اینجا میخوام عرض کنیم این از کجا وارد شده؟ اگر دنبال یافتن یهود هستیم اینجا باید بیام دنبالش. اون فقهی که، اون فکری که میاد به این میگه شراب بخور، میاد حاکم شیعه به اصطلاح مقلد رو شراب خور میکنه، این چی شد شراب خور شد؟ تعلیمات علمایی که به این شراب یاد ندادن که، اینم بر تقدیر داره در ایران زندگی میکنه، اینم از کجا آمده؟ از صوفیگری آمده. صوفیگری چی؟ صوفیگری تارک دنیا. این چی میشه؟ تهماسب میره شراب خور میشه. کی اومده؟ کی ورود کرده؟ او جریان یهود اینجا باید پیدا بکن که میاد اینقدر میره در لایه های حکومت صفوی که وقتی علما سلطان حسین رو تربیتش میکنن، یه مچه مذهبی بار میارن که این دیگه دم به شراب نزنه، وقتی رئیس میشه بعد از یه مدت کوتاهی میشه دائم الخمر. این چیه؟ کجای کار؟ و نتیجه چی میشه؟ میشه سقوط صفویه. پس بنابراین اگر میخوام یهود رو پیدا کنیم، خطو از اینجا باید بگیریم. حالا بیایم در حکومت. اینو میدونید؟ بله؟ نمیه هیچی بریم نیه. آه کی بود؟ کدوم یکیشون بود؟ از کجا آمد؟ یعنی قطعا در قزلباش آدم داشتن اونا، قطعا در ایلها آدم داشتن، که این میاد آرام آرام حرکت قزلباش رو، چون بالاخره مشاورین آقای اسماعیل صفوی همه قزلباش هم، ولی این ایلها همه اونه که شمشیر زدن. حتی نادر، و نادر یکی از کیا؟ نادر یکی از قبائل افشاره، قبائل افشار یکی از قبائلیه که به صفویه کمک کردن. مثلا نادر یکی از سرداران کیه؟ سپاه صفویه است دیگه، و افشاریه کمک میکردن به اینها. این شراب اینا از کجا آمده؟ او این بعد حالا نادر وقتی که میاد و واقعا هم جمع میکنه، تمام رو سرکوب میکنه، حالا نادر میخواد چیکار کنه؟ بیاد رئیس بشه. ولی نادر اول نمیاد میگه انا رئیس، نه، نادر اومده نوه شاه عباس رو آورده، میگه آقا جون شما میتونید با این بیعت کنید، میتونید با فلانی، من دیگه خسته شدم میخوام برم کنار. حالا این یک به قول بعضی از این جدیدی ها مجلس مؤسسان تشکیل داده، یعنی همه گنده ها رو، همه علما رو جمع کرده و میگه که اینجور. در اون جلسه میگن الا لله خود شما باید باشی. میگه من باید باشم؟ میگه آره. میگه اگر من بخوام باشم 5 شرط رو باید بپذیری. من با پذیرش این یعنی به قول ما به مجلس مؤسسان میگه، میگه شما میخواید من پادشاه بشم؟ یا بله. میگه اگر من بخوام پادشاه بشم، این 5 شرط رو باید قبول کنید. ببینید بین این مجلس مؤسسان علما هستن، من به اصطلاح بزرگان ایلها هستن، تمام این کسانی که در حکومت وجود دارن هستن. 5 شرط چیه آقای نادر؟ 1، سب خلفای اهل سنت دیگه در ایران ممنوع بشه. چیزی که صفویه باعث گذاشتن این ممنوع بشه. این در طرف کی؟ ما. در طرف اهل سنت مذهب جعفری یکی از مذاهب اسلامی شناخته بشه. یعنی شما 4 مذهب رو قبول داری؟ مذهب جعفری هم باید بشه مذهب چند؟ پنجم. پس ما سب رو بذاریم کنار، شما مذهب جعفری رو قبول کنید. یعنی در این مجلسه علمای اهل سنت هم اهل. 2، در مکه کعبه 4 رکن داره دیگه. بله؟ خدا قسمتتون کنه. رکن حجر الاسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، 4 رکن داره. هر رکنی مالی یکی از مذاهب بوده و در مسجد الحرام 4 تا نماز خونده می شده، 4 تا نماز جماعت. عالم شافعی رو به رکنی که مربوط به شافعی ها بوده، عالم حنفی رو به اونا، مالکی رو به اونا، حنبلی میاد میگه باید یکی از ارکان کعبه هم برای مذهب جعفری گذاشته بشه. خب 5 تا 4 تا رکن داره گفته بود. این رکن که مال شافعی ها هست، چون ما به شافعی ها نزدیکیم، این میشه مشترک، یعنی شافعی ها نماز بخونن، بعدش نماینده مذهب جعفری به این رکن نماز بخونه. اینم شرط دوم. شرط سوم چی؟ بله؟ شرط نه دیگه، شرط دوم این بود که، اول این بود که ما سبب بزنیم کنار، شما مذهب جعفری رو قبول کن، این اولی بود. دومی این بود که ارکان اربعه یکیش بشه رکن مشترک بین شافعی و ما. سوم چی؟ همونطوری که شام برای حجاجش امیرالحاج داره، مصر برای حجاجش امیرالحاج داره، چون اون موقع مکه و مدینه زیر نظر کی بود؟ دولت عثمانی بود دیگه. گفت اینا برای خودشون امیرالحاج دارن، حجاج ایرانی هم باید امیرالحاج داشته باشه. چهار، اسرای دو طرف دیگه اسیر غلامی محسوب نشن، دیگه خرید و فروش نشن. اسیر که میشن اسیره، ولی به عنوان چیه؟ به عنوان مثلا باقی است که دیگه تسلیم شده، آزاده، هر جه میخوای بری برو، فقط نباید با ما بجنگه. حرف سنگینیه با اسرای دو طرف، اینها غلام محسوب نشوند، خرید و فروش نشوند، آزاد. پنجمی چی؟ آقای دولت عثمانی بین ما، امروز اینو میگن سفیر آکرودیته. سفیر آکرودیته یعنی سفیر تام الاختیار. یه سفیر آکرودیته داریم، یه سفیر غیر آکرودیته. سفیر غیر آکرودیته هرچی بهش میگن باید بگه، باید بپرسن. تام الاختیار یعنی هرچی بهش میگن خودش تصمیم میگه. گفت ما بین عثمانی ها وکیل تام الاختیار بذاریم، شما هم بین ما وکیل تام الاختیار، که از این به بعد دیگه با هم دیگه دعوامون نشه. خب این پنج تا خیلی چیز عجیب غریبیه. نادر ها، شما فکر میکنید اگر نادر رو همین فکر با مشورت علما میرفت جلو تو دنیا چی اتفاق میافت؟ ها، اما این نادر چی میشه؟ چپه میشه. یعنی نادر به یه جایی میرسه که بچه خودش رضا قلی رو کور میکنه. نادر میره سمت هند، میره هندو میگیره، میره اکبر شاه رو تسلیم خودش میکنه، ولی در این حال به این نقطه ای میرسه. خب پس اینجا باید شما نفوذ رو پیدا کنید که میاد نادر. این اول حکومت که اینو همه می رای میدن، در حدود 10 سال بعد میاد تو نجف. تو نجف یک اجتماع 70 نفره از علماء اهل سنت عثمانی با علماء شیعه در نجف جمع میکنه. یعنی غیر از این که اولی که میخواد حکومت قبول کنه میاد به مجلس مؤسسانش میگه من با این شرایط حکومت قبول میکنم، و اونا میگن با شما پای کاریم، که به بعضی از اینایی که خوب خیلی مثلا متعصب بودن گفتن نادر سنی بوده، ولی ازا میگن نادر اومد ایران شیعه رو چکار کنه؟ سنی کنه. او که نادر این وقت این در اونجا جمع میکنه بین اون 70 عالمه که یه دیماله عثمانی ها بودن، اینا اونجا امضا میگیره. ولی خب به دلیل کج شدن نادر و به دلیل افتادنش در شراب و در اون کور کردن ها و در اون زیادی خواهی و در چی؟ جمع‌آوری دنیا. نادر اون اواخر اصلا همه هم و غمش این بوده طلا جمع کنه، جواهرات جمع کنه. یعنی وقتی که قشون کشی میکرده، یک قشون سنگین فقط مال حمل جواهرات نادری بوده که از این منطقه، یعنی میگن از هند وقتی برمیگرده از هند، یکی از گوهرهایی که میاره کوه نوره، یعنی یک به اصطلاح بریلیانیه که اندازه قطرش مثلا چقدره، و بعد اینا رو میاره، میاره سمت مشهد، یک دونه منطقه آباد میکنه، میگن کلات نادری هنوز هست. این کلات نادری رو که درست میکنه فقط به فقط میاد همه جواهراتش رو در اونجا دفینه میکنه. اینقدر اینا زیاد بوده که خب پایتختش مشهد بوده. وقتی می اومده مشهد می رفته زیارت کلات. چی میشه نادر به اینجا میرسه؟ یعنی اینقدر که آخر سر اونقدر وحشی میشه که از کام خدمت شما که در اون آخر آخر اون به اصطلاح رئیس افغانی های عبدالی رو او رو میخواد که اونا خیلی بهش کمک میکردن، میگه که من از این محافظین خودم احساس خطر میکنم، من از شما میخوام که فردا این تیپ محافظین من رو همه رو بکشید، محافظت من دست شما باشه. جاری امروز بعد از ظهر اینا بهش قول میدن. خبر این جلسه به اونا میرسه، خبر این جلسه به اونا میرسه، اونا هم نصف شب میریزن و کار نادر رو یک سره میکنن، میکشنش. این یکی از قولهاییست که نقلهاییست که در کشتن نادر. خب میدونید وقتی نادر کشته میشه چی اتفاق میفته؟ این انقدر کور کرده بوده که اصلا این کور کردن رز شده بوده. بله، خب اون بچه خودش رضا قلی رو کور کرده بوده دیگه، نوه اونو، یعنی بچه اونو که نوه خودش کرده بود چی؟ جانشین خودش. آقا وقتی که به هم میریزه، وقتی به هم میریزه، آقا حکومت ایران به هم میریزه، هر کی میاد به قدرت میرسه هر چی رقیب داره کور میکنه. خب در بین اینها کریم خان که یکی از افراد حکومت نادری بوده، کریم خان میاد خلاصه رئیس میشه. این تاریخ کریم خان رو بخون. حالا کریم خان رو وقتی بهش نزدیک میشی، حالا کریم خان کیه؟ کریم خان تنها کسیه که مال قسمت مرکزی ایرانه و رئیس میشه. این شما نادر مال کجاست؟ ها؟ نادر اصالتا مال کجاست؟ اصالتا اول اینا رو، ایلشون رو چنگیز از اینجا کوچ میده میره کجا؟ میرن؟ یعنی از سمت سمرقند کوچ میده میرن به سمت شمال غرب ایران. وقت شاه اسماعیل که میاد اینا رو یه سری وهم داره میاره کجا؟ میبره شرق ایران در برابر ترکمن ها میذاره. آقای کریم خان اینا ملایری هن ماله ایل اینجا. این کریم خان رئیس میشه، یعنی خود رئیس میشه، مرکز رو کجا قرار میده؟ شیراز. خب کریم خان خیلی ازش تعریف میکنن دیگه، آدم بسیار خوبی، اما کریم خانم عرق میخونه، کریم خانم کور میکنه. در حالی که میگن این رو تخت پادشاهی نشست، دوشکچه مینداخت رو دوشکچه میشست، تاج نذاش، ولی با این هم کور میکنه. ولی بر تقدیر ایران رو میاد یک پارچه میکنه. کریم خان وقتی میمیره اوضاع به هم میریزه. ببینید این وقتی نادر در حکومت هست، محمد حسن خان قاجار هست، اینا همه با نادر همکاری میکنن. نادر که از دنیا میره کشته میشه، ایل قاجار که محمد حسن خان قاجار اونجا هست، این یکی از مدعیان حکومت میشه، باش می جنگن. محمد حسن قاجار کشته میشه، دو تا بچه داره، این بچه هاشو عادل شاه میگیره. این محمد خان پسر اون رو، اینو 5 سالگی عقده میکنه. ولی بچه نادر بود که در مشهد به قدرت رسید. بعد از اون او بچه شاهرخ شاه، چون عادل شاه یه سال حکومت کنه کشته میشه، بچه اون شاهرخ میشه حاکم. بله بله، این به اصطلاح شاهرخ اینم کور کرده بودن، این میشه کریم خان. وقتی به قدرت میرسه این شاهرخ رو دست نمیزنه. چرا؟ چون شاهرخ نوه سلطان حسین صفوی بوده و این میذاره باشه، کور بوده اونجا. این محمد خان قاجار و برادرش حسین خان رو اینا رو برمی داره میبره شیراز، با عمه این ازدواج میکنه. حسین خان رو یه مقدار که میگذره میگه تو برو رئیس دامغان شو. حسین خان میره رئیس دامغان میشه، در اونجا علیه کریم خان شورش میکنه. خلاصه این در منطقه مازندران کشته میشه. آقا محمد خان تو دستگاه کریم خان میمونه، بزرگ میشه. این چیه؟ اختس، یعنی زن من اصلا قوه شهوتی دیگه نداره دیگه، ریش هم در نمیاره، ولی خوش استعداد. کریم خان اینو تحت تربیت قرار میده، کاری یادش میده. تا 20 سالگی تو خونه کریم خان، خب عمش هم زنه کریم خانه دیگه. همین که کریم خان سل میگیره میمیره، این آقا محمد خان توسط عمش مطلع میشه که کریم خان داره میمیره، به هوای شکار میاد و خلصه چیکار میکنه؟ فرار میکنه میره اصفهان و در زیه فقیر و اونجا میره مازندران، به ایل قاجار وصل میشه، نیرو جمع میکنه، مدعی میشه، شروع میکنه با بازمانده های کریم خان جنگیدن تا بالاخره میتواند در سال 12-3 یعنی 1203 در تهران ادعای حکومت میکنه. ولی هنوز نوه کریم خان زن به نام لطفعلی خان، یک جوان سلحشور، او هنوز داره با اینا میجنگه. حالا بیا آقا محمد خان قاجار ببین، عجب چیز خبیثیه، ولی ادعای شیگری، ادعای زیارت. اون بله 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 حالا عرض میکنم، شاهرخ میرزا در به اصطلاح مشهد حاکمه، کریم خان باش کاری نداره، نه بازمانده های کریم خان با اون کاری نداره. تا آقا محمد خان قاجار میاد چیکار میکنه؟ حرکت شروع میکنه. لطفعلی خان در برابر این آقا اقدام میکنه دیگه. این آقا محمد خان قاجار چند بار با لطفعلی خان درگیر میشه، او اینو عقب میزنه، اون ان نهایه لطفعلی خان میره کرمان، میره کرمان. شاه قاجار آقا محمد خان میاد که کرمان رو بگیره، نمیتونه، کرمان رو محاصره میکنه، نمیتونه. یعنی لطفعلی خان این بالاخره یه نفر در کرمان خیانت میکنه، مقداری از نیروهای محمد خان قاجار میرن داخل، لطفعلی خان همه رو میزنه و بین میبره. دوباره یکی دیگه خیانت میکنه، این دفعه 12,000 نیروی محمد خان قاجار وارد کرمان میشه. خب لطفعلی خان میتونه در بره، درست شو؟ آقا محمد خان قاجار میگه 20,000 چشم جفت بر من باید بیاری، میشمرده یه جفت، این دو جفت، 20,000 نفر رو کور میکنه. کی به این یاد داده بود؟ کی اینو به اینجا وادار میکنه؟ ای تو کدوم مکتب اینو یاد گرفته؟ خب غیر از افرادی که میکشه با، تا بالاخره اون لطفعلی خان توسط حاکم بم دستگیر میشه و تحویلش میدن به آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار با انگشت خودش دوتا چشم اینو در میاره. خلاصه این آقا به عنوان زیارت راهی کجا میشه؟ مشهد. مشهد کی را رئیس؟ شاهرخ خان. میاد و شاهرخ و کور بوده دیگه، شاهرخ چندین سال اینجاست، مشهدیان باهاش زندگی میکنه، علما و اینا همه میان به استقبال آقا محمد خان. اینم ادعا کرده من میخوام برم کجا؟ برم زیارت. اما واقعا چی میخواسته؟ پولای نادر رو میخواسته. میاد و زیارت اینا رو که انجام میده شاهرخ رو میخواد، میگه این پولای نادر کجاست؟ میگه همینه است که، میگه نه اینا نیست. شروع میکنه این آدم کور رو شکنجه کردن. یکی از شکنجه هایی که انجام میده چیه؟ دور اینجا رو سیریش میگیره، میگه سرب داغ بریزی رو سر این، که این بگه جای اموال نادر دفینه ها کجا، و این بدبخت کور این بالاخره بر اثر این سربهای داغ و اینا کشته میشه. بله؟ اون یه عده‌ای میگن جا گفته، یه عده‌ای میگن چیزی نبوده که جا بگه، هر چی بوده گفته بوده، این هر روز میزدنش. مشهد نادر، مشهد دفنه. شیرازی ها هنوز از کریم خان زند با نام خیر یاد میکنن. بله، اون شیراز را آباد کرد، گرچه که وقتی که آقا محمد خان قاجار رفت شیراز را گرفت داغون کرد همه چیو. این بسیار آدم عقده‌ای بوده. این میگه جنازه نادر رو از خاک در میارن، میاره تهران، سر راه کاخ هستش، کاخش تهرون، اون جلوی پاش میگه دفن کنید که هر روز از روز جنازه این من رد بشن. نه دیگه، چهار تا استخون در آوردن دیگه. خب یعنی ببینید چقدر خبیثه، اصلا بزرگش کرده بود، یعنی در حالی که باید میکشت اینو، داداش اینو باید میکشت، ولی گذشت از همه اینا، گفت کریم خان به اصطلاح واقعا اسمش بهش میومده، واقعا کریم بوده، یعنی خیلی زود میگذشته، خیلی زود عفو میکرده، ولی در این حال اونم آدم کور کرد. و منتها حالا نسبت به اونای دیگه خیلی آدمه، مثلا واقعا نسبت به اونا عادل بوده. مثلا یه چیزی که بله، یک کسی باید باشه اینا رو به این سمت بکشه. عرض میکنم دیگه، ما در اینجا ها، حالا ببینید، من اول یه مطلبی گفتم، گفتم نه فقه ما اینو میگه، نه فقه اهل سنت، ولی اینا رو توجیه میکردن که این کار تو درسته. کی باید این کار رو بکنه؟ یک کسی بیاد حقایق رو تحریف کنه. یعنی یک کسی که میتونسته تحریف کنه، تحریف کار کیه؟ یهوده. یعنی از این به اصطلاح امروزی و کدها شما باید برسی به نفوذ یهود در این جریان ها، که یهود رسمی، که باز از این نکته غافل نباشید، یهود در لباس مسلمان کارهای خودش انجام میداده. یهود در لباس مسلمان گفت 35 سال در مشهد پشت سر یک پیشنمازی نماز میخونده، 35 سال بعد که میمیره متوجه میشن یهودی بوده. روایتی اینو در بحث فقه خوندیم که در باب امام جماعت اگر شما مدتی پشت سر یک امام جماعت نماز بخونی بعد بفهمی که این عادل نیست، مسلمان نیست، چیه؟ بله دیگه، گفت ما گروهی به سفر حج رفتیم از خراسان، یک نفر بین ما بود بسیار متدین بود و قرائت قرآنش خیلی خوب بود، برای ما پیش نماز بود در طول سفر. رسیدیم مکه و اینها، در مکه متوجه شدیم این یهودیه، نماز ما چه حکمی داره؟ حضرت فرمود اشکالی نداره. این چقدر آره، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، این داستان مجاهدین خلق و که اینا بود و اول انقلاب، اینا ادعای اسلام شناسی و اینها، امامی رو که صحبت کردن فرمودن که در زمان یکی از علماء همدان ایشون اس بردن، ایشون دید یک یهودی مسلمان شد، زارن علاقه مثلا خاخام بوده چی بوده مسلمان میشه، یک دو سالی، یک دو سالی که میگذره میبینن این خیلی خیلی صحبتهای اسلامی و قرآن و تفسیر و فلان و بیسار و زیه. یه روز این عالم بزرگ همدان ایشون رو میخواد، فلانی بله تو چند وقت مسلمان شدی؟ میگه من 2 سال مسلمان شدم. من چند سال مسلمانم؟ میگه شما انقدر. بعد بهش میگه چیه تو اینقدر از من مسلمان تری؟ آخه منم مسلمانم، تو هم مسلمان، من این همه ساله. بعد مثلا تو فرض بفهمید متوجه میشن نماز شب 3 ساعت طول بکشه، مثلا ما نماز شب میخونیم 1 ساعت، ها؟ تو اینقدر انفاق داری، ما اینقدر، تو چی از من مسلمان تری؟ حضرت امام فهمودن که این فهمید که لو رفته در رفت رفت رف رف، یعنی این فهمیده این متظاهره. یه حضرت امام میفهمود اینایی که زیاد متظاهرند و اینها، که ما متاسفانه در رکنات خودمونم خیلی از جایی همچه افرادی بازی خوردیم، به خود رحمت کنه شهید رجایی بازی کشمیری رو خورد، یا حالا اگر خیلی بخوام چیز کنیم آقای احمدنژاد بازی اون مشایی رو خورد، یا فرض حضرت آقای آملی لاریجانی بازی اون اکبر طبری رو خورد. حضرت امام فهمود که آقا اینا بعضن خیلی زیادی، خب اینا تو این دربارها می اومدن، گفتن برای سلطان حسین صفوی اونی که توجیه کرد شراب خوردن رو نسبت میدن به عمه او، و بعضی از اونی که با عمه او همکاری کردن که گفت آخه شراب خوردن حرامه، گفت نه شراب خوردن حرامه ولی نه برای رئیس حکومت که میخواد مسائل رو ردخ و فتح کنه، این نمیتونه با اعصاب خسته چنین کاری بکنه، باید آرامش داشته باشه، پس شراب برای او حلاله. چون این خط از کجا اومده؟ کدام فقیه اینو اجازه ده؟ این معلومه یک جای کاری یک کسی وجود داره. خب من مطلبی رو راجع به کریم خان عرض کنم خدمت شما، که براتون عرض کنم خدمت شما بگم که کریم خان بله خیلی خوبه. اگه رو این میمون تا آخر چیه به وجود میامد؟
این شرط هایی که گذاشت پیشکنونش وقتی به حمله در ظاهر حمله افغان
ها، چرا؟ چرا؟ محمود اشرف افغان میدونی با چه عنوان نیرو آورد؟ اون به اصطلاح بابای اینا رفته بود از علماء عربستان حکم قتل، وجوب قتل شیعه رو گرفته بود، که چون شیعه سب به اهل بیت میکنن واجب القتله. اینو برد در اونجا، بله در اونجا میرویس بابای اینا، میرویس رفت حکم گرفت او. و میرویس کی بود؟ میرویس کسی بود که به اصطلاح دم دست سلطان حسین کار میکرد در افغانستان، یعنی منصوب او بود. از اونجا هی شکایته اون به اصطلاح منصوب سلطان حسین رو هی کرد، سلطان حسین گوش نکرد، این آمد اصفهان خودش شکایت رو برد، این باز گوش نکرد، این به نیت حج رفت اونجا حکم وجوب قتل شیعه به عنوان سب اهل بیت اونا گرفت، رفت در اونجا شروع کرد، موفق نشد، بچهش محمود زد اونو کشت، محمود به جای او اومد با این حکم وارد شد. یعنی این افاقنه ای که در اینجا کشتار میکردن، این دینی کشتار میکرد. شما امروز در سوریه، از سوریه اینه ای که از بیرون آمده بودن به چه عنوان کشتار میکردن؟ از داغستان آورده، از قرقیزستان آورده، از قزاقستان آورده، از چچن، اینا همه بالا دسته دیگه، از افغانستان آورده، از پاکستان آورده، اینا همه چی هست؟ اینا همه آمدند که سابین خلفا رو بکشن. چرا؟ چون واجب القتل. یه مطلبی رو من هفته قبل براتون گفتم، ما تقریبا جنگی که طرفین انگیزه دینی نداشته باشن نداشت، چون کسی نمی جنگ. صلیبی ها با چون وان حمله کردن، حتی آمریکایی ها اینا بدونید براتون عجیب، حتی آمریکایی ها وقتی آمدن وارد عراق شدن، میدونید سربازانشون رو با چی توجیه کرده بودن؟ سربازشون رو با این توجیه کرده بودن که اینجا منطقه زندگی مادر حضرت عیسی با حضرت عیسی است. یعنی برای اینا یه نبرد مقدس بود. اکثرشون میخواستن برن در منطقه، عرض کنم خدمت شما که اطراف هله که یه مدتی میگن مادر عیسی با عیسی اونجا زندگی میده، میخواستن برن اونجا. شما عثمانی ها وقتی حمله میکردن با انگیزه دینی حمله میکرد، و الا سلطان سلیم نمیتونست نیرو بیاره اینجا، نیرویی که وای میسه لطوپار میشه تکون نمیخوره. آفرین. یعنی در حقیقت اینو کریم خان به یه نکته‌ای پی برده بود. خب میدونید که کریم خان خیلی از نظر پادشاهی یک به اصطلاح مرامنامه پادشاهی داره خیلی خواندنیه، چون که پادشاه باید اینجوری باشه. حالا یه چیزی این کلمه پادشاه میشه، ولی یه چیزی تایه این نوشته برداشت هایی از عهدنامه امیرالمومنین مالک اشتر در میاد. میگه پادشاه باید چنان باشد که از سر راه خود قطع نانی بر زمین افتاده دید، دانه برنجی دید خم شود بردارد، مقام شاهی او را مغرور نکند که دلا شود. چرا دلا شود؟ به دلیل اینکه اگر این گونه اسراف را ببیند، مملکت او به فقر دچار خواهد شد. چیز عجیب غریبیه. حالا اینشون میدونید که انگلستان یه نماینده میفرسته، که حالا ما بحث از دوران محمد خان قاجار آرام آرام باید وارد بشیم، ببینیم غرب در اینجا چیکار داره میکنه و اونا وارد چه مسئله شدن از دوران فتلی شاه. حالا ایشون رو بگیم و برای امشب محضمون بله دیگه، بله، یعنی در حقیقت اون شکل گرفتن اسرائیل موجود رو باید از اونجا آرام آرام بریم تو غرب، ببینیم غرب یا چجوری سیاست عوض میکنه و در غرب چگونه انگلستان، فرانسه سر این غرب آسیا با همدیگه دعوا میکنن و اینجا یا چجوری کلا سرشون میره. حالا کریم خان ببینید در حقیقت نادر وقتی با اون پنج شرط آمد، اون پنج شرط رو اگر نادر میتونست اینجا اجرایی بکنه، نتیجه چی میشد؟ نابودی یهود. این در یه مقطعی متوجه شد، چون میدونید که از دولت عثمانی پیام منفی گرفت دیگه. کدومو؟ این که من در خانه خدا رکنی رو به شما بدم نمیشه، قبول نکرد. گفت امیرالحاج هم نمیتونم بهتون بدم، من اینجا با شورش مواجه میشه. کریم خان از انگلیسی ها خوشش نمیومد. این با اومد برای تجار انگلیسی شروطی گذاشت. کریم خان خیلی زیرک بود، گفت با دنیا تجارت میکنید، تجارت پایا پای باشه. اون موقع پول طلا بود دیگه ها، گفت پول ندید. آن چرا؟ گفت وقتی پول میدید بعد از چند وقت میبینید تو جنسه رو مصرف کردی، پوله نیست، تو میشی فقیر. وقتی میخواید با انگلیس ها مراوده بکنید، پایا پای باشه. یعنی ابریشم میخواد ببره، جنس میخواد به خری ازش ابریشم بده، طلا و نقره تو نگه داری. اینجا اجیز رنگ بود.
بعد برای انگلیس ها شرط گذاشت، گفت میخواد تجارت کنید بباره، گفت باید این درصد اینجا به ما عوارض بدی، بعد سود برداری ببری. خب این انگلیس ها عرض کنم خدمت شما که یه چون تو هند بودن دیگه، اصلا انگلیس ها وقتی که در ایران دفتر تجاری می زدن، اول اینکه خب هنوز قسمت مرکزی نیامده بودن، انگلیس ها می دونید اولین بار که در قسمت مرکزی ایران آمدن زمان فتحعلی‌شاه قاجار بود. اون قبلی ها اینا رو هیچ کار را نده بودن قسمت مرکزی بیاد، همیشه می گفتن یا بندر عباس باشید یا کجا یا بوشه. زمان به اصطلاح کریم خان بوشهر رو به اینا گفت، گفت آقا اینجا که تجارت میکنی این درصد به ما عوارض بدی. انگلیس ها دیدن نمیصرفه، چیکار کردن؟ بند و بساط تجاریشون رو جمع کردن بودن بصره. بصره تحت حاکمیت که بود عثمانی ها. کریم خان یه نگاه کرد، چیکار کرد؟ گفت برید بصره رو بگیری. نیرو رو راه انداخت، رفت بصره رو 14 ماه محاصره کرد. عثمانی ها دیدن حریف نیستن، بصره رو گرفتن، دوباره انگلیس ها شدن تحت امر ایرانی ها. در نتیجه مجبور شدن تن بدن به عوارض. خب دوباره چیز شد از کنم خدمت شما که یه نماینده فرستادن که این نماینده بیاد بره پیش کریم خان صحبت بکن. این نماینده آمده بود شیراز، اما هر چی به کریم خان میگفتن کریم خان میگفت معطلش کن، نمیخوام. خلاصه عرض کنم خدمت شما که این اومدن گفتن جناب کریم خان بالاخره این خیلی وقت اینجاست، از طرف دولت انگلستان هم هست و اینا، و شروع کردن مثلا بیاریم و اینا. وقتی که خیلی چیز کرد گفت چی میخواد، میخواد منو ببینه. گفتن مطلب و حاجت ایشان این است که با پادشاه ایران بنای دوستی و آمد و شد گذارند، از نفایس فرنگ و هندوستان ارمغانها و هدیه ها و تحفه ها به حضرتش آورده اند و پالیوس پالیوس ایشان نماینده محلی در ایران جای گیرد، اینجا نماینده بذارن کجا؟ تو شیراز، و بنای معامله گذارد و امتعه اقمشه ظروف آلات اسباب از فرنگ و هند به ایران آورند و امور رواج یابد. بودن این برای این اومده. کریم خان خوب که گوش کرد بسیار خندید، گفت دانستم مطلب ایشان را، میخواهند به ریش خند و لطایف الهیل پادشاهی ایران را مالک و متصرف گردند، چنان که ممالک هندوستان را به خدعه مکر تزویر نیرنگ و حیله به چنگ آوردند، مانند رستم دستان به دازانوجش از کریم خان دست بر قبضه شمشیر خود گرفت و مانند نرشیر غرید و فرمود ما ریش خنده فرنگی به ریش خود نمیپذیری، اهل ایران را به هیچ وجه من الوجوه احتیاجی به امتعه و اقمشه و اشیاء فرنگی نیست، زیرا که پنبه و پشم و کرک و ابریشم و کتان در ایران زیاده از حد و اندازه میباشد، اهل ایران هر چه میخواهند خود ببافند و بپوشند، اگر چنانچه شکر لاهوری نباشد شکر مازندران و عسل و شیره انگوری و شیره خرما اهل ایران را کافی است. در یه جلسه دیگه بالاخره نماینده انگلستان به یه نحوی خدمت ایشون رسید، یک ظرف چینی زیبا، ظروف چینی زیبا برای کریم خان آورده بود هدیه. وقتی نشست کریم خان یه دونه از اینا رو برداشت و یهو پرتاب کرد، این خورد شد، گفت آقای بله کریم خان، این داغ ظرف رو خورد شد، گفت آقای سفیر دیدی چگونه خورد شد؟ گواره گفت اون ظرف آب منو بیارید مسی بود، اونو پرتاب کرد. گفت دیدی نمیشکنه؟ گفت آره. گفت اگر از این ظرف ها ظرف ایرانی ها بشه، همش سرمایه ما از بین میره، ولی وقتی ظرف ما مسی باشه، هیچگاه سرمایه ما از بین نمیره. پشو برو گم شو. وقت حساب بکنید این کریم خان این چی میشه، یهو چشکور کن در میان. و بعد اون نماینده انگلستان وقتی اینو میبینه، حالا در اینجا میخوام این مطلب رو بگم که چی؟ که کریم خان این حرفا رو از کجا فهمیده بود؟ کی اینا رو به کریم خان یاد داده بود؟ در اینجا میفهمید که خط پنهان شیعه، پنهان علمایی در تربیت چه کرده بود. و اگر همین تربیت رفته به سراغ نادر، اگر نادر بر اساس همین تربیت میرفت چه میشد؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سال 42 که صحبت کرد به شاه چی گفت؟ گفت آقای شاه، ما میخوایم تو آقا باشی، چرا حرف اینها رو گوش میکنی؟ چرا حرف آمریکا رو گوش میکنی؟ یعنی اون موقع علما اثرگذاری کرده بودن، منتها یه جنگ دیگه. تا ببینیم قاجاریه‌ای که میباید این خط ادامه میدادن تو چه دامی افتادن. انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی